که بلوار گریه کردی.
قصه 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 نون و پنیر و پسته یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا و سرش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیعه که زد تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نتیب،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
روز بخیر، 11:01 است و با افتخار در کنار لحظه‌های شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران. بشنویم از بازار تهران.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. من ارادتمند شما محمد حسین امیدی هستم. خوشحالم که امروز هم همراه با همکارانم میتونیم میزبانتون باشیم. 12 خرداد 1404 با بخشایی که عرض میکنم. اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد رو در بخش در جریان باشید خواهیم شنید. در بخش اقتصاد ایران به موضوع ترکیب شرکای تجاری ایران می‌پردازیم. گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای کریم اخوان، رئیس انجمن واردکنندگان برنج، با موضوع گرانی برنج. و شما رو در جریان آخرین خبرهای اقتصادی هم قرار خواهیم داد. بنا داریم گفتگوی هم با دوستان در انجمن تولید کنندگان سیمان برقرار کنیم که امیدوارم میسر بشه. خودشون گلایه هایی دارن با توجه به وضعیت قطعی برق و فرصتی در بازار تهران خوشحال میشیم فراهم بشه تا صداشون به گوش مسئولین برسه. برای ارتباط با ما مثل همیشه سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 در اختیار شماست.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
11:04.
در جریان باشید.
باید مانع این شویم که گازوئیل برای مصارفی غیر از حمل و نقل استفاده شود. مصوبه دولت برای سنرخی شدن گازوئیل هدفش این است که مصارف مازاد بر مصرف واقعی بر قیمت منطقه منطبق شود.
این سناریو کشیدن قیمت گازوئیل ناگهان اینطور هست که میگه من مصارف واقعی گازوئیل رو با همون نرخ 300 تک تومن تخصیص میدم، مصارف مازاد بر این مصارف واقعی رو یک فرصتی میدم در حد دو بار اون در واقع صاحب اون ناوگان سنگین بیاد با قیمت نصف قیمت خرید از پالایشگاه، یعنی لیتر 15000 تومان تقریبا گازوئیل رو مصرف کنه، فراتر از این قیمت سهمیه‌ای و اون دو بار سوختگیری باید با قیمت 30000 تومان بر لیتر مصرف کنه.
سید احسان حسینی، کارشناس انرژی.
خب این دستمال یعنی چی؟ اولا که اون مصوبه ذیل قانون ذیل ماده 46 قانون برنامه 70 توسعه اجرایی شده که این قانون هم بر ایجاد بر تخصیص سهمیه گازوئیل در سامانه برخط بر برنامه برخط الکترونیکی تاکید کرده. یعنی ما باید الان مانع این بشیم که این گازوئیل برای مصارفی غیر از نیاز به حمل و نقل استفاده بشه، چون الان وضعیت برنامه مشخص چی جوری، یعنی برنامه های غیر واقعی وجود داره، اون مسافت طی نمیشه واقعا و این یک منشأ واسه قاچاق سوخت هست. این مصوبه دولت واسه سنخ کردن گازوئیل در واقع هدفش این هست که ما نیازهای واقعی رو با برنامه برخط الکترونیکی تشخیص بدیم، بهش گازوئیل 300 تومانی بدیم، مصارف مازاد بر این نیاز واقعی بیفته روی قیمت‌های واقعی در واقع منطقه‌ای ما و بدین صورت پیش بینی میشه که این کار به میزان 8 میلیون لیتر در روز مانع قاچاق گازوئیل بشه و سالانه 100 همت درآمدزایی داشته باشه.
40% سرمایه‌های کشور در بخش مسکن رسوب شده. با کل نقدینگی کشور فقط می‌شود 33% خانه‌های تهران را خرید.
در بخش‌های مثل مسکن حدوداً 40% سرمایه‌های کشور رفته و رسوب شده.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی.
شاید باورش برای من و شما سخت باشه، ولی با کل نقدینگی کشور تنها میشه 33% خانه‌های تهران رو خرید. ببینید چه اتفاق وحشتناکی داره می‌افته. اما با این حجم بزرگ و سرسام‌آور از سرمایه در کمال بیرحمی داریم سرمایه‌های خودمون و نسل‌های آینده رو نابود می‌کنیم. ما در موضوع فرار مغزها هم همین کار رو داریم انجام میدیم. اون سرمایه‌هایی که داره از کشور خارج میشه خیلی بیشتر از اون سرمایه‌هایی که ما در به صورت فیزیکی داریم که حالا میگن 8% منابع کل دنیاست. ما یک موضوع مهم دیگری، موضوع مهم مالیات‌های ما و نظام مالیات ما قادر نیست جلوی انحراف سرمایه‌گذاری‌ها رو بگیره. ولی در دنیای کنونی اگر شما بخواید پول از اقتصاد خارج کنید مشمول جریمه میشید. شما پولتون رو ببرید بذارید تو بانک تو کشورهای پیشرفته، علاوه بر اینکه سودی به شما نمیدن یک مالیات و یک کارمزد هم از شما میگیرن. این شما به ما آسیب زدید. ما نداریم که بریم هزینه فرصت مفت خارجی اینقدر پایین باشه. آقای دکتر مؤمنی میفرمودن، میگفتن که اگر توی کشورهای پیشرفته شما بخواید کار نکنید شما به 4 میلیون دلار سرمایه نیاز دارید، ولی تو ایران 22000 دلاره. هزینه سرمایه و قیمت سرمایه فوق العاده بالاست و این آسیب میزنه، این به اقتصاد ما در نهایت آسیب میزنه و ما میبینیم که با 22000 دلار طرف یک واحد ارسیه ای رو، یک واحد ساختمانی رو بازسازی میکنه به صورت شراکتی و تا آخر عمرش کار نمیکنه.
حدود 1,400,000 تن در کشور تولید داریم. نزدیک به 1.5 میلیارد دلار گردش مالی خرماست.
حدود 1,400,000 تن ما تولید داریم در کشور و همیشه هم گفتیم که ما الان متوسط هر کیلو خرما در دنیا متوسط قیمت خرمای ما، خب خرماهای گرون قیمتمون تا خرماهای معمولی تر ما حدود 1.20 دلار و این یه چیزی رو نشون میده که نزدیک به 1.5 میلیارد دلار و بیش از 1.5 میلیارد دلار این ترنوور مالیشه.
محسن رشید فرخی، رئیس انجمن خرمای کشور.
از این مقدار حدود 30% صادر میشه، 30% یه چیزی نزدیک 400 میلیون دلار تا 500 میلیون دلاره. این مقدار میتونه بیشتر بشه اما به شرط ها و شروط ها که خدمتتون عرض میکنم. در بحث صادرات تا تا وقتی که ما صادرات، تا وقتی که بازاریابی، تا وقتی که بازار نداشته باشیم، اولین کسی که ضرر این مسئله رو میکنه کشاورز. اگر من دارم بحث صادرات رو میکنم، نه تنها دارم اینجا بحث راجع به بحث ارزآوری رو میکنم، اما بحث اساسی مسئله بحث خود کشاورزه. مگر میشود که کشاورز با این مشقات تولید داشته باشه و بعد بازاری براش متصور نباشه؟ بازار وقتی متصور میشه که بازار داخلی و بازار خارجی اینها با هم بتونن یه توازن خوبی رو برقرار کنن.
روسیه تا سال 2021 حدود 1,500,000 خودرو تولید کرده و در سال 2022 حدود 800,000 خودرو. حتی روسیه ابرقدرت هم وقتی تحریم شود در تولید خودرو افت میکند.
این روسیه میبینید تا 2021 کلوش 1,500,000 تا خودرو تولید کرده و در 2022 رسیده به 800,000 تا و بعد یه مقدار آمده بالاتر. یعنی حتی روسیه ابرقدرت هم که از نظر نظامی ابرقدرت و مشکل نداره، اونم وقتی تحریم شد چی شد؟ یه دفعه افت کرد.
امیر حسین کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت:
بماند باورتون بشه یا نه، روسا الان میگن که ما اشتباه کردیم، ما باید الگوی شما رو پیاده میکردیم. الان باورتون بشه یا نه، میگم شاید خیلی خنده‌دار باشه ولی واقعیته، روزها دنبال ساپلایرهای اوورهال هواپیمان در ایران میفهمین؟ یعنی میخوام بگم ما یه همچین سیستمی داریم. حالا بهتون میگم مزایا معایبش چیه، ولی ما به هر حال این هم روسیه ابرقدرت که با دنیا داشت کار میکرد یک دفعه افت کرد و افتش هم خیلی معنیدار بود. باز ما از همه بهتریم، یعنی از روسیه حداقل خیلی وضعمون بهتر هست.
خبرگزاری صدا و سیما نوشته است: رئیس مجلس در دیدار جمع زیادی از تجار، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایرانی ساکن ونزوئلا و تجار ونزوئلایی گفتند همه باید به تسهیل تجارت بخش خصوصی ایران و ونزوئلا کمک کنند. آقای قالیباف گفتند سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط میان ایران و ونزوئلا است. تجارت با تکیه بر بخش خصوصی بر اساس برنامه بلند مدت راهبردی دو جانبه ایران و ونزوئلا نیازمند تسهیلگری است. آقای قالیباف گفتند ما تجربه تلخی از اقتصاد دولتی داریم و بر این باوریم که صرفاً باید برای حضور بخش خصوصی تسهیلگری کرد و آن را در اولویت قرار داد، که البته در حوزه ایران و ونزوئلا نشانه های آن وجود دارد. همچنان با شما هستیم. بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، فعالان صنعت سیمان گلایه‌هایی دارن در خصوص وضعیت تولید سیمان با توجه به قطعی برق کارخانه ها، و در این خصوص تا لحظاتی دیگر جناب آقای اسماعیل کاظمی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف و رئیس اتحادیه فروشندگان مسائل ساختمانی مهمان ما خواهند بود.
بحث روز.
جناب آقای کاظمی سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
عرض سلام دارم محضر شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما
بفرم. ارادتمندم، ما در خدمت شما هستیم و مشتاقیم بشنویم گلایه هاتون رو در خصوص وضعیت فعلی کارخانجات تولید سیمان و اثری که فکر میکنید بر بازار میتونه بذاره، با توجه به اینکه رئیس اتحادیه فروشندگان مسائل ساختمانی هم هستید. خب واضحه که مشکلاتی ایجاد میکنه، فکر میکنید راه حل چیست؟
ببینید من حالا گلایه نمیگم، چون میدونم که مقدورات و محظورات دولت راجع به تامین انرژی با توجه به اینکه داره شبانه روز تلاش میکنه که این معضل حل بشه، چون مسائل رو میدونم، ولی یه نکته رو اینجا عرض میکنم که اون چرا که از واحدهای صنعتی به طور عام نسبت به انرژی کاستی ما داشته باشیم و به طور اخص به خصوص فولاد و سیمان، بازتاب این روی مسکن، قیمت تمام شده مسکن، هرچند که مستقیما خود سیمان توی یه ساختمان 1% مبلغ کل ساختمان رو پوشش میده، ولی اثر روانی اون روی سایر سطوح مصالح ساختمانی، مزد و دستمزد و هزینه حمل و نقل و حتی عرصه اون اثر بخشی داره، چون یه کالای استراتژیک و میبایستی دولت محترم، وزیر محترم نیرو بیش از اون چه که روی مسئله تأمین انرژی کار کرده برای تأمین انرژی برای کارخانجات سیمانی و فولادی و سایر صنایع، کمر همت رو بیشتر از این ببنده. چون اتفاقی که در 2-3 هفته پیش افتاد، برای مدت حدود 2 هفته برق کارخانجات سیمانی قطع شد، این انقطاع برق اتفاقی رو درش حاصل شد که قیمت سیمان یک مرتبه به یک قیمت نامعقولی رسید و البته همینجام جا داره که از قائم مقام محترم وزیر صنعت جناب آقای مفتح تشکر کنم که در اولین فرصتی که صبح روز چهارشنبه 2 هفته پیش با ایشون نشستی داشتم، بلافاصله بنده رو پذیرفت و مشکلات و معضلات سطح شهر و به عبارتی کشور رو انتقال دادم و تمهیداتی که در تأمین برق به طور نسبی برای کارخانجات اتفاق افتاد، در این 10 روزه اخیر رو به افول بوده قیمت. من تقاضامندم که وزیر محترم نیرو بیش از اون چرا که تا به حال انجام داده نسبت به تأمین برق کارخانجات به خصوص سیمانی که اثر ناشایست روی قیمت داشت، اینو محبت بکنه در دستور کار قرار بده.
بله.
و به ویژه شهر تهران که ویترین اقتصادی کشور هست و سیمان تهران هم منحصراً تأمین کننده شهر تهرانه، بحث محیط زیستم در سیمان تهران دخالت داره، به طور اخص مسئله سیمان تهران رو مدیریت بکنن که تأمین برق داشته باشه، چون از سوختای موازی هم نمیتونه استفاده کنه.
بله.
توی پرانتزم اینم عرض کنم خدمت شما که قسمی از اون برق اگر به حد بلوغی نرسه که بتونن ازش استفاده بکنن، اصلا از سایر سطوح سوختای موازی هم نمیشه استفاده کرد.
درسته.
این تا به اینجا عرض بنده. اگه نکته دیگه هست بفرمایید، من خدمتتون توضیح بدم.
خیلی متشکرم. منظور از گلایه قطعا همینه، بیان مشکلات و اینکه مسئولان متوجه بشن که چه خبر است بیشتر از گذشته، و انشالله پیگیری بشه، مسائل رو حل بشه. فقط یه نکته، حالا
من اگر اجازه بدی در همین واسه یه نکته دیگه هم عرض بکنم. من هم خودم جزو به هر حال من و شما هم که الان با هم گفتگو داریم جزو همین مجموعه کشوری هستیم.
بله.
این معنا و مفهوم باید برامون جا بیفته که اون چرا که از صنایع بخوایم ما انرژیشو بکاهیم و به بخش مردمی برای رفاه من و شما توی خانواده داشته باشیم، اینو باید ببینیم جای دیگه زیان میبینیم. یعنی اون استفاده بهینه عقل سلیم حکم میکنه که خود مردم داوطلب این باشن که به شکلی با بخش صنایع و سایر سطوح اقتصادی که نیازمند برق هستن طوری با اونها تا بکنن که ما بیش از اون رفاهی که میخواییم توی داخل خونه ببینیم جاهای دیگه زیانی رو نبینیم که نتونیم جبران بکنیم.
مردم مدیریت مصرف کنن در واقع بیشتر از گذشته، که انشالله همراهی لازم رو خواهند داشت. فقط یه نکته، آقای کاظمی، این امکان وجود نداره برای صنایع بزرگ ما مثل حالا صنعت سیمان که سابقه طولانی هم داره خودشون بیان سرمایه گذاری کنن در تولید برق مشارکت کنن؟ گامی برداشته نشده؟
ببینید، این اتفاق مبارک هم افتاده. من سیمان اردستان رو خبر دارم که فاز اولش به بهره برداری رسیده، فاز دوم ظرف دو سه ماه دیگه مورد بهره برداری قرار میگیره. خود سیمان تهران اقدامات مؤثری کرده برای این مسئله، ولی یک طرف قضیه باز باید یک گام، نه ده ها گام، دولت برداره. ما الان مناطق کویری، جاهایی که میتونه برق رو توی خودش ذخیره کنه، مثلا منطقه کویر حد فاصل اصفهان تا نائین یه منطقه هست که واقعا بالقوه مهیاست، و سایر جاهای دیگه حتی بادی، ولی دولت باید تسهیلات و تمهیداتی و ضمن این که مزایقی هم داره داشته باشه که بخش خصوصی تشویق بشه، نه تنها خود کارخانجات، حتی بخش خصوصی اگر مشوقاتی باشه برای بخش خصوصی ورود پیدا میکنن، و این اتفاق هم خواهد افتاد. و اونی هم که ما تو سطوح مختلف جامعه داریم مشاهده میکنیم که در دستور کار قرار گرفته.
متشکرم جناب آقای کاظمی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف و رئیس اتحادیه فروشندگان مسائل ساختمان. خدا نگهدار.
خدا بشو.
از بازار تلفن همراه به شما خبر بدم و ارجاع به گفته رئیس کل گمرک. ممنوعیت واردات تلفن همراه برداشته شده. رئیس کل گمرک گفتن که در ارتباط با واردات تلفن همراه هیچ ممنوعیتی برای هیچ برندی دیگه وجود نداره و تمام برندهای موبایل در حال حاضر اجازه واردات دارند. اگه بخواییم فارسی تر صحبت بکنیم باید به جای برند بگیم ویژند و به جای موبایل هم بگیم تلفن همراه، که حتما جایگزین های قشنگی هم هست. اخیراً به بازار برنج سر زدین؟ برنج رو با چه قیمتی خریداری کردین؟ آخرین باری که برنج خریدین با دفعه پیشترش چقدر تفاوت کرده بود قیمت؟ لطفاً حتما به ما اطلاع بدید. بنا داریم که به این موضوع مهم در این برنامه بازار تهران بپردازیم. 3094 راه ارتباطتون با ماست.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
صحبت‌های جناب آقای محمد رضا شهیدی فعال اقتصادی در مورد مشکلات گمرک و البته عدم ارتباط این مشکلات با تحریم رو بشنوید.
یه سامانه درست کردیم به نام سامانه جامعه تجارت که به قول تولید کنندگان بهش میگن سامانه مانع تجارت. دستگاه‌های مختلف از اداره پست گرفته کد پستی رو تایید بکنه تا بانک مرکزی تا ثبت احوال تا همه اینا مثلا وصلن که بتونه یه کاری تسهیل بشه. نه تنها تسهیلگری اتفاق نیفتاده بلکه به مراتب کار رو بدتر کرده و کار رو به جایی برده که واقعا تولید کننده ها کالاشون 90 روز تو انبار مونده، متوسط میمونه، کالایی که چند ماه مونده رو که چی، یه گیری داشته باشه چی، ترخیص عادی که همه مدارکت هم درست باشه، کدت هم گرفته باشی، همه چی گرفته باشه، حداقل 40 روزه همه چی سالم باشه. حالا اینه که چرا باید اینجوری بمونه؟ یکی این سامانه دائم قطعی داره. اینو آقای رئیس جمهور بارها اینشون آقای دکتر پزشکیان فرمودن، در دولت‌های قبلی هم بوده، در دولت‌های قبلی هم بوده، هر مدیری میرفته رئیس محترم قوه قضاییه بوده، رئیس مجلس بوده، همینا همیشه میگفتن چرا همه کالا میمونه، ولی هیچکی ادامه موضوع رو پیگیری نمی‌کرده. یه بار یه دونه کارشناس آیتی معمولی بفرستن بره بشینه پایین سامانه، یه گزارش یک ساله براشون در بیاره، 6 ماهه در بیاره که چند بار این سامانه رو اینا قطع کردن، که حالا یا قطع کردن یا میگن قطع شده یا میگن هک شده یا همسالهم اینا رو دارن، یه بار اینو در بیاد بعد میبینن که 2 ساعت کار میکنه 4 ساعت کار نمیکنه. ما بارها نمونه داشتیم، کالا اومده تو گمرک، پولش هم دادن، پول گمرکیش هم دادن، کالا رفته رو تریلی، رفته درب خروج گمرک، یعنی تایی کار درب خروج هم باید چک بکنه، اینو بزنه تو سیستم که آقا درب خروج خالی شد. 3 روز 4 روز ماشین با راننده با تریلی مونده دم در، میگن سامانه قطعه. یعنی از این بحثای مدیریتی این شکلی داریم که هیچ ربطی هم به تحریم نداره، هیچ ربطی هم به خارجی ها نداره و کار خودمونه. دلیلش ما 3 لایه مدیریتی تو کشور داریم. یه لایه عالی داریم مثل وزرا، معاون وزیر، یه رده مدیرای میانه داریم، یه رده هم کارمندا و این هست. اون رده مدیران عالی که دائم تغییر میکنن، شما یه آمار بگیرید، ظرف 7-8 سال گذشته ما 7 تا وزیر تو وزارت سمت به خودمون دیدیم، 3 تا سرپرست وزارت خونه، یعنی هر دفعه تا یکی اومده یه چیزی یاد بگیره متوجه بشه چیه تغییر کرده. معاونین وزرا و مدیر کلام همینجوری تو رده معاونین هم معمولا تغییرات اساسی هست، لذا اصلا فرصتی نمیکنن بتونن راه حل پیدا کنن، مثلا فرصت نمیکنن بدونن کجا نشستن، مشکلات چیه، راه حل پیدا بکنن براش. این یکی که تو رده مدیرای عالی. رده پایین هم کارشناسا و کارمندای بنده خدای یه حقوق 30 تومانی چقدری میگیرن، 400 دلاری هم میخوان حقوق بگیرن، یه عدد این شکلی. یه رده مدیرای میانی داریم، اینا شامل چندین دسته هستن، یه دسته به هر حال اقلیتی هستن که آدمای خوب مرتب منظم میخوان کار بکنن که بقیه نمیذارن کار بکنن، ولی یه تعدادی یا کار رو نمیدونن یا میخوان کار رو حتما خراب بکنن، چون که اصل کاسبی که میتونه اتفاق بیفته توی این موانع درست کردنه. اگه موانع رو بر مردم بردارن، اگه موانع وجود نداشته باشه که اینقدر آدما نمیان خدمت اونها که بخوان یه مناسبتای برگزار بکنن، پس باید مانع در مانع درست کنن، یا حداقل مانعی که درست میشه راه حل براش پیدا نکنن با اینکه میدونن. اونا کیا هستن؟ اونا تصمیم سازهای مدیرای بالا هستن. مدیرای بالا آدمای خوبی هستن، دارن میخوانم کار بکنن، ولی وقتی یه موضوع الان آقای رئیس جمهور ابلاغ میکنه، مثلا به فرض کنید وزیر محترم سمت که آقا بررسی بکن که ببین چرا باید 140 هزار کانتینر اونجا بشه، چه اتفاقی میفته؟ اونها کیا رو دعوت میکنن؟ همین مدیرای میانیشون رو دعوت میکنن. مدیرای میانی هم کسانی هستن که تا حالا چندین وزیر به خودشون دیدن، چندین رئیس دیدن، چندین معاون وزیر دیدن، اینا نشستن اونجا. انقدر مانع در مانع رو توضیح میدن که هیچ مانعی حل نمیشه، و هیچ وقتم از اونی که فعال اقتصادی خودش گرفتاره، خودش گیره، نمیان سوال بکنن که چه اتفاقی افتاد.
بازار تهران 30,094 سامانه پیام کوتاه و موضوعی که مشتاقیم در خصوصش نظر شما رو بدانیم، قیمت برنج، تجربه